أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت عزیزان، در جلسه گذشته در باب غیبت عرض کردیم که مرحوم شیخ در بیان تعریف حقیقت غیبت پرداختند و شاهد مثالهایی رو از کتب اهل لغت، از کتاب مصباح و قاموس و نهایه آوردند و پیرامون تعریفی که در اون کتاب ها وجود داشت، مطالبی رو از باب الفاظی که در اون کتاب ها بود بیان کردند. به طور مثال بخوایم عرض کنیم، مثلا ظاهر از کلمه کراهتی که در عبارت مصباح وجود داره مثلا چی میتونه باشه، و یا اینکه مای موصولی که در ما یکرهو در کتاب مصباح وجود داره، در عبارت که در کتاب مصباح وجود داره، ظهور بر چه چیزی داره. اینها رو جناب شیخ مطرح کردند و مطالبی رو پیرامون این دلالت ها بیان کردند. بحث به اینجا رسید که قرار شد جناب شیخ یک بهترین تعریفی رو از تمام تعاریف که در کتب اهل لغت و در لسان فقها، مانند مثلا شهید ثانی که در کشف الریبه فرموده بودند، و یا مثلا محقق کرکی که در جامع المقاصد فرموده بودند، قرار شد که یک جمع‌بندی کنند و به اسم اول التعاریف، بهترین تعریف ها بیان کنند. در اینجا جناب شیخ می‌فرمایند که اگر ما ارجاع بدیم کلمه کراهت رو به کلامی که ذکر میشه، یعنی اون سخن، یعنی به این معنا که اون سخن اگر مکروه باشه و اون کلام مکروه باشه، اون وقت در این صورت چه عیب مستور باشه و چه غیر مستور باشه، و اینکه غیبت کننده چه قصد انتقاص داشته باشه و چه قصد انتقاص نداشته باشه، در هر صورت در همه این موارد غیبت صدق میکنه و حرامه. اما اگر ما ارجاع بدیم کلمه کراهت رو به وصف، یعنی به اون عیب و نقص برگردونیم، به این معنا که آدم عیب کسی رو بگه که از اون عیب کراهت داره، در این صورت باید بگیم که فقط عیب مستور رو شامل میشه. یعنی به این معنا که اگر غیبت کننده شخص مغتاب رو، یعنی کسی که غیبت میشه رو، اگر در او عیبی مستور بوده باشه و درباره او پشت سرش صحبت کنه، در این صورت عرض کنم خدمت شما که به این غیبت میگن و غیبت بر این صادقه. اما اگر عیب غیر مستور باشه و عرض کنم خدمت شما که فرد هم قصد انتقاص نداشته باشه، فردی که عرض میکنیم منظور شخص غیبت کننده است، قصد انتقاص و نقص وارد کردن نداشته باشه و عیب هم عیب پنهانی نباشه، عیب غیر مستور باشه، به این معنا که مثلا بفرمایید یک وزن زیادی داره، موهای کم پشتی داره، عرض کنم خدمت شما که چشم نابینایی داره، اینا همه هم میدونن عیب عیب مستوری نیست، عیب پنهانی نیست، بلکه عیب عیب آشکاریست. و عرض کنم خدمت شما که فردی هم که میخواد درباره او صحبت کنه قصد انتقاص نداره. اینجا جناب شیخ میفرماید که خب اینجا ما صدق غیبت رو بر این صدق نمیدانیم، یعنی غیبت بر جایی که عیب غیر مستور بوده باشه و شخص هم قصد انتقاص نداشته باشه، این عیب، این غیبت رو ما صادق نمیدونیم. و برای این احتمال و تعریف دوم، برای این احتمال مؤیداتی رو از اخبار مستفیضه ایشون میارن که یه تعداد روایات رو میارن و عرض کنم خدمت شما که در فکر میکنم در پایان هم یک ملخصی رو از مجموع اون چیزی که در این بحث وارد شده رو میارن که انشاءالله امیدواریم که امروز بتونیم این بحث رو هم تا به اینجا برسونیم. مطلب سنگینی نیستش، مطلب روانیست. امروز خیلی بحث چالشی و بحث فنی به اون صورت به اون معنا نداریم، لذا از صفحه 323 و اولا به ملاحظت ما تقدم انتهای صفحه شروع میکنیم بخوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا جناب شیخ میفهمن بهترین تعریف ها از اون چی که ما در اخبار و روایات غور میکنیم و برداشت میکنیم اینه که عرض کردیم که بستگی داره ارجاع بدیم کراهت رو به کلامی که ذکر میشه، یعنی کراهت نسبت به اون سخن و کلام صورت میگیره، یا اینکه کلام یا ارجاع بدیم چی کراهت رو به اون وصفمون که در صفحه بعدی میفرماید که یعنی به این عیب و نقص برگردونیم نه به کلام. میفهمد و اولا به ملاحظت ما تقدم من الاخبار و کلمات الاصحاب. این اولا اینجا مبتداست، خبرش دو خط بعد میاد، خبرش ما تقدمه. و اولا به ملاحظت ما تقدم من الاخبار و کلمات الاصحاب. بهترین عرض کنم خدمت شما که تعریفی که میشه عرض کنم خدمت شما که از آنچه که از اخباری که قبلا و سابقا گفته شده بود، از کلمات اصحاب، از اخبار، بنابراین که ما ارجاع بدیم کلمه و لفظ کراهت رو به کلامی که الی کلام المذکور به، که با کلام یاد میشه به وسیله اون کلام اون شخص غیبت شونده، نه به وصف، نه به خود عیب. چون به وصف رو حالا بعدن صفحه آینده میایم میگیم، اگر ارجاع به وصف بشیم، وصف بدیم، اون وقت عرض کنم خدمت شما که چه اتفاقی میفته، اون وقت غیبت بر چه چیزهایی صادقه و بر چه چیزهایی صادق نیست. میفهمد اگر به ملاحظه اون تعریفی که قبلا گذشت از اخبار و کلمات فقها مانند محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی، یا میفرماید که مثلا فرمودن من بعض من قارب اسرنا، اینا عرض کنم خدمت شما که میفرماید اولا میفرماید ما تقدم من ان الغیبته ان یذکر الانسان به کلام یسوع. بهترین تعریف ما تقدم من ان الغیبه، اون تعریفی است که گفته شد از غیبت، که چی؟ که اینکه ان یذکر الانسان به کلام یسوع، اینکه غیبت این استش که انسان یاد کنه، ذکر کنه انسان رو به کلامی که ناراحت میشه از اون کلام. یسوعه ضمیرش میخوره به اون کلام. خب حالا میفرماید که این چند حالت داره، یعنی دو حالت داره با اما ذکر میکنه، که میفرماید این که انسان یاد بشه به کلامی که از اون ناراحت میشه و از اون کراهت داره، میفرماید اما به اظهار عیب المستور، یه وقتی هستش که این حرفی که پشت سرش میزنن و ناراحت میشن درباره یک عیبی از او صحبت میشه که این عیب مستوره، یک عیب پنهانیه، مثلا یک عیب اخلاقی بوده، یک عیب اعتقادی بوده، یک عیب بدنی و جسمانی بوده که پنهان بوده، کسی هم مثلا از اون خبر نداشته، ولی یک شخصی میاد به عنوان شخص غیبت کننده، اون عیب پنهانی این شخص رو میاد چیکار میکنه؟ مطرح میکنه در یک فضای عمومی. میفرماید و الم یقصد انتقاصو، و اگرچه اون شخص غیبت کننده قصد انتقاص اون شخص غیبت شونده رو نداره، انتقاص یعنی نقص وارد کردن، یعنی مثلا یک شخصی میاد غیبت میکنه از یه بنده خدایی که یه عیب مستور و پنهانی داره، هدفش هم این نبوده که مثلا بیاد اون عیب رو مطرح کنه، میخواست یه مطلبی بگه که بشناسن مردم در مورد کی داره صحبت میکنه. میفهمد این یقینا غیبته، غیبت به این صدق میکنه. میفهمد این یک این غیبت است، دیگه چه چیزی غیبت است؟ میفرماید و اما به انتقاصهی، این که نقص وارد کنه غیبت شونده، به عیب غیر مستور، یعنی نقص وارد بشه به شخص غیبت شونده با یک عیب غیر مستوری. حالا این خودش دو حالت پیدا میکنه، یعنی به این معنا که یه وقتی یک شخصی عیبش غیر مستوره، مثلا شما نگاه میکنید، بارها مثال اینجوری زدیم، گفتیم آقا یه مقدار وزنش زیاده، یه مقدار مثلا موهاش ریخته، یه مقدار مثلا لاغره، یه مقدار عرض کنم خدمت شما که بیناییش کمه، اینا همه میدونن، کسی نیستش که این مطلب رو ندونه، اما عرض کنم خدمت شما که نقص وارد میشه. حالا چجور نقص وارد میشه؟ به این صورت که میفرماید اما به قصد المتکلم، اون شخصی که داره غیبت میکنه، اون شخص متکلم قصد انتقاص داره، یعنی به این معنا که میخواد یه نحوه کنایه و تمسخر و استهزا کنه اون فرد رو. البته داره یه عیبی رو میگه که همه هم میدونن، میگه این غیبته، جناب شیخ میفرماید این غیبته. یا میفرماید او به کون الکلام به نفسهی منقصن له، یا اینکه نه، طرف کسی که متکلمه و غیبت کننده است قصدش قصد انتقاص و نقص وارد کردن نیست، اما اون کلامی که داره ذکر میکنه، اون حرفی که داره میزنه یک نحوه تنقیص برای شخص غیبت شونده محسوب میشه. منقصن لهو، منقص، منقص برای کیه؟ نقص وارد کننده برای کیه؟ برای شخص غیبت شونده. کما از تصف الشخص به القاب المشعرت به زم، کما اینکه وقتی که متصف میشود یک شخصی به اون القابی که اشعار به زم داره، یعنی یه جورایی انگار از اون حرف و از اون سخنی که شخص غیبت کننده درباره شخص مغتاب داره مطرح میکنه، انسان برداشت چی میکنه؟ برداشت زم و استهزا میکنه. مثلا مثال عرض میکنیم، مثلا میگه آره همون که کچله، حالا درست اون بنده خدا هم کچل هست، اون بنده خدا هم موهای سرش کم هست، اما اون نحوه گفتن اشعار به ذم و مسخرگی و سرزنش داره. بله، پس این در چه صورتی بود؟ این در صورتی بود که ما ارجاع بدیم کلمه کراهت رو به اون کلام، ارجاع بدیم به کلام، نه به وصف و به خود عیب و نقص، بلکه عرض کنم خدمت شما که کلام و سخن مکروه رو مد نظر بدیم. اما میفرمایم لو ارجعت الکراهت، ارجاع بدیم کراهت را، ارجعت الکراهت الى الوصف الذی یسند الى الانسان. بله، اگر ارجاع بدیم کلمه کراهت رو به وصف، به وصف یعنی همون عیب و نقص برگردونیم، نه به کلامی که اسناد داده میشه به انسان، میفهمد تعین ارادت و کراهت ظهورها، معین میشه مراد از کراهت، مراد از کراهت غیبت شونده کراهت ظهور اون وصف. خب میفهمد اگر اینطور شد پس مختص میشه این تعریف غیبت به قسم اول. این یعنی قسم به قسم اول یعنی چی؟ یعنی به اینکه شامل فقط عیب مستور میشه. اما اگر یه وقتی یک شخصی عیبش آشکاره، عیبش هویدا و پیداست، اون وقت دیگه این غیبت محسوب نمیشه. البته یک عرض کنم خدمت شما که تبصره‌ای داره که اونم این استش که وقتی که داره شخص متکلم و غیبت کننده، که البته اینجا دیگه غیبت کننده محسوب نمیشه، اون داره پشت سر اون بنده خدایی که عیبش غیر مستوره و آشکاره صحبت میکنه، قصد انتقاص نباید داشته باشه. میفهمد تعین ارادت و کراهت ظهورها خیختست و بالقسم الاول و هو، این قسم اول کجاست؟ و هو ما کان اظهارا لامر مستور، اون جاییست که اظهار بشه امر مستوری. خب و یا اگه دو حاصل احتمال، میخواد بفرماید که این احتمال و تعریف دوم که ارجاع دادیم کراهت رو به وصف نه به کلام، این قسمت که ما بیایم بگیم اگر یک شخصی عیبش عیب غیر مستوری بود و عرض کنم خدمت شما که حالا ما اومدیم اون رو آشکار کردیم و قصدمون هم قصد انتقاص نبود، این در اخبار مستفیضه‌ای این مطلب میشه اون رو پیدا کرد که تأیید و مؤید این احتماله. یعنی بعضی از اخبار میان میگن که بله اگر شخص عیبش مستورت، شما چه قصد انتقاص داشته باشی چه قصد انتقاص نداشته باشی، اگه پشت سرش حرفی بزنی غیبته. اما اگر عیبش غیر مستور باشه و شما قصد انتقاص هم نداشته باشی، این دیگه به او غیبت نمیگن. حالا داره این احتمال رو میاره در اخبار مستفیضه، میفرمه و یعید هذا الاحتمال بل یعینه، بلکه تعیین میکنه یه همچین احتمالی رو چه چیز اخبار المستفیضت الدالت علی اعتبار کون المقول مستورا غیر منکشف. میفرماید که این کون رو میزنید به منظور وجوب، مقول هم منظور عیبی که ذکر شده است، اخبار مستفیضه‌ای که دلالت میکنه بر اعتبار وجوب عیب‌های ذکر شده که البته مستورا غیر منکشف، اینها پنهان هستند و کشف نشدند. اینجا عرض کنم خدمت شما که بله، اینجا عیب هایی که مستور هستند و کشف نشدند رو میفرماید که غیبت بر اونها حرامه و نمیشه اونجا رو غیبت کرد و غیبت بر اونها صادقه. اما در غیر این صورت اگر عیبی غیر مستور باشه و منکشف باشه، اون وقت چی آقا؟ و قصد انتقاص هم نباشه، اینجا قائل به غیبت و حرمت نمیشن. فی ما رواه العیاشی، عیاشی به سنده ان ابن سنان، الغیبتو ان تقول فی اخی که ما فیه مما قد ستره الله علی. بله، غیبت اون استش که درباره برادرت بگی اون چیزی که در اوست از آن چیزی که خدا اونها رو پنهان کرده بر نسبت به اون شخص. بله، این روایت دلالت میکنه به اینکه چی؟ اگر یه وقتی عیبی مستور نبود دیگه غیبت نیست. پس اون غیبت اونی هستش که خداوند تبارک و تعالی اون رو پنهانشون کرده و اون رو آشکار نکرده. خب عرض کنم خدمت شما که اما روایت بعدی و روایت داوود ابن سرحان المروی فی الکافی قال سألت ابا عبدالله عن الغیبه، خب و هو ان تقول لأخی کفی دینهی ما لم یفعل. می فرماید که غیبت چیه؟ حضرت فرمود این استش که درباره برادر درباره دینش چیزی بگی که انجام نداده. این رو البته چیزی رو که بگی انجام نداده ما لم یفعل، اینو بهتان میگن. خب و تبص علیه، در ادامه این میشه غیبه، و تبص علیه امرن قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدون. آها، و تبص عرض کنم خدمت شما که یعنی آشکارش کنی، هویداش کنی بر اون شخص امری رو که خدا اون رو پنهان کرده و میفرماد ولم یقم علیه فیه حدون، و قائمم نشده بر اون شخص غیبت شونده در اون عیب حدی. یعنی کسی آشکار نکرده، مثلا یه وقتی کسی حدی بخوره، عرض کنم خدمت شما که همه متوجه میشن، میگن بله فلانی درباره یه همچیزی حد خورده، اما عرض کنم خدمت شما که این حدی هم نخورده و خدا اون رو پنهان کرده. عرض کنم خدمت شما که حدی هم بر او قائم نشده و شما میای این مطلب پنهانی رو چیکار میکنی؟ آشکارش میکنی. میفرماید که اینجا این غیبته. اما اگر یه وقتی امری چی باشه آقا؟ پنهان نباشه، ستری بر او نبوده باشه بلکه آشکار بوده باشه، اینجا دیگه او غیبت محسوب نمیشه. خب میفهمد و روایت ابان ان رجلن، یه روایت دیگه ای هستش که لا یعلمه الا یحیی الارزق، که اون رو نمیشناخته اون مرد رو، چون میفهمد ان رجلن و روایت ابان ان رجلن لا یعلمه الا یحیی الارزق، نمیشناخته اون رو مگر عرض کنم خدمت شما که یحیی الارزق قال علی ابوالحسن، میفرماید که امام موسی بن جعفر سوال کرد، بله امام فرمودن قال لی، حضرت به اون شخص گفته من ذکر رجلا من خلفهی، کسی که یاد کنه مردی را در پشت سرش، به ما هو فیه مما عرفه الناس لم یقتبه، به اون چیزی که به اون عیبی که مردم اون عیب رو میشناسن، یعنی آشکاره، مستور نیست، غیر مستوره. حضرت فرمودن لم یغتبه، این دیگه غیبت نیست. ببینید پس این شاهد مثال برای همین احتماله، تایید میکنه این احتمال رو که اگر کسی عیبش غیر مستور باشه، آشکار باشه، اون وقت اگر پشت سر او به قصد البته انتقاص نگن، این دیگه غیبت نیست. اما از اون طرف حضرت میفرمودن و من ذکره من خلفهی، به ما هو فیه من ما لا یعرف الناس فقد اغتابه. اما اگر این عیب، عیب پنهانی بوده باشه، پشت سرش حرف بزنی، اون عیب رو آشکار کنی و این عیب رو مردم نمیدونستن، فقد اغتابه، شما غیبت اون شخص رو کردی، پس به این میگن غیبت. و بعد میفهم و من ذکره به ما لیس فیه فقد بهته. اگر یه وقتی یک عیبی رو پشت سر کسی بدی که لیس فیه، انجامش نداده، اون وقت حضرت میفرماید که این اصلا دیگه بهتانه، تهمته، دیگه اصلا غیبت هم نیست، بالاتر از غیبت، تهمته. حدیث بعد، خب اینها چی هستن؟ اینها روایاتی هستن که دال بر این هستش که اگر پشت سر کسی که عیبش مستور نیست و آشکار هستی صحبت کنیم، قصد انتقاص هم نداشته باشید، این دیگه غیبت محسوب نمیشه. و حسنت ابن و حسنه و بله و حسنه عبدالرحمن ابن سیابه ابن به ابن هاشم، این چون ابن هاشم در سند روایت هستش، این ابن هاشم امام مذهب بوده اما تعدیل نشده، البته ضعیفم نشده، تضعیفم نشده، به خاطر همین روایت حسن است. خب و حسنه عبدالرحمن ابن سیابه به ابن هاشم قال قال سمعت ابو عبدالله یقول الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. حضرت فرمودن که غیبت این است که پشت سر برادرت چیزی رو که خدا اون رو پنهان کرده بگی. و اما الامر الظاهر، اما اگر یه وقتی امری آشکار ظاهر هویداست، مثل الهدت و العجله، مثلا طرف یک اخلاقی داره که همه میشناسنش، آشکار هم هست، همه در همسایه میدونن که یه آدم عصبانی، عجولی، غضبناکی، فلا، این دیگه غیبت نیست. و البهتان، حالا بهتان چیه؟ حضرت فرمودن و البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه، بهتان این استش که درباره او چیزی رو بگویی که در او وجود نداره. خب و هذا الاخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون شيء غير منكشف. بله میفهمد که شما اونجوری که میبینید از این اخبار صراحت داره، برای این که چی؟ اگر که غیر منکشف باشه غیبت محسوب میشه، اما اگر که منکشف باشه دیگه غیبت محسوب نمیشه. میفرماید و یعید ذلک، معید این مطلب همین استش که ما فصحاح جوهری من ان الغیبته، در اونجا آورده بود دیگه، من ان الغیبته ان یتکلم خلف انسان مستور دما یقمه لو سمع. اینم یه شاهد مثالی از کتاب صحاح جوهری هستش که غیبت این استش که انسان تکلم کنه پشت سر یک انسانی که مستور است، به معنای این که چی آقا؟ به معنای این که مستور، به معنای این که پوشیده است، عیبش پوشیده است. به ما یقوم مهو لو سمع، ناراحت میشه اگر اون حرف رو پشت سرش بشنوه و متوجه این مطلبی که پشت سرش شده بشه. فان کان، حالا اگر این عیب صادق باشه و راست باشه، سمی غیبه. بله اگر یه وقتی انسان پشت سر یه کسی یه حرفی رو بزنه که اون عیبش مستور بوده باشه، به این میگن غیبت. و این کان اون عیب کذبن سمی بهتانا، اگر اون عیب هم پنهان بود، اگر اون عیب هم واقعا درش وجود نداشته باشه و درباره او این عیب دروغ باشه، اینو بهش میگن بهتان. خب فاین اراده من مستور، این یه بحث نسبتا پیچیده‌ای داره، این رو رها میکنیم، این یک خط و نیم رو از ول ملخص میخونیم، عذرخواهی میکنم. ول ملخص من مجموع ما ورد فی المقام، میفرماد خلاصه اون چیزهایی که درباره این بحث غیبت و تعریف غیبت ما گفتیم، خلاصش درباره این بحث این میشه که ان شیئه، اینجا دو تا مطلب بهشون میفرماید که اولیش این هستش که ان شیئ المقوله ان لم یکن نقصا، اگر یه وقتی یه چیزی که ذکر میشه نقص طرف نباشه، نقص طرف نیست، یعنی به این معنا که شما حرفی که داری میزنی به عنوان نقص و عیب بر طرف نیست، پشت سر طرف که داری صحبت میکنی نقصش رو نمیگی، اگرچه خود اون بنده خدا مثلا فکر میکنه که این حرفی که شما داری میزنی نقصه، نه ولی عرف و عرض کنم خدمت شما که مردم این رو نقص نمیدونم. مثال عرض میکنم، مثلا بنده در خیال خودم و در فکر خودم خودم رو مجتهد میدونم، آقا شما پشت سر بنده بیای بگی نه آقای ابراهیم مثلا مجتهد نیست، خب این نقص بنده نیستش که، این نقص نیست. این شما عرض کنم خدمت شما که مطلبی رو نگفت، حالا مجتهد نبودن که نقص محسوب نمیشه. درسته مجتهد بودن کمال محسوب میشه، اما نبودنش نقص محسوب نمیشه. لذا اگر یک چیزی رو انسان بگه که نقص محسوب نمیشه، ولو اینکه بنده اگر بفهمم که پشت سرم مثلا یه همچین حرفی رو زدن ناراحت بشم، این رو غیبت نمیگم. پس باید کلامی گفته بشه پشت سر انسان که نقص محسوب بشه و ما هم ناراحت بشیم. اما اگر کلامی گفته باشه که بنده ناراحت میشم ولی نقصی نیست، از مثلا بگم که آقا فلانی پولدار نیست، مثلا بگم فلانی پولدار نیست، وقتی بشنوه ناراحت بشه، این دیگه غیبت محسوب نمیشه. پولدار بودن عرض کنم خدمت شما که نقص نیست، یا پولدار نبودن نقص نیست که حالا بگیم که اگه کسی پشتش اینجور بگه این رو غیبت محسوب میشه. ان الشیء المقوله ان لم یکن نقصا، اگر چیزی که گفته میشه نقص نباشه، فلا یکون ذکر شخص حین اذن غیبه، این دیگه غیبت محسوب نمیشه در این حال. و ان اعتقد المقول فیه کونه نقصا علی، اگرچه مقول فیه یعنی اون شخص غیبت شونده این حرف رو کونهو یعنی این حرف رو نقص بر خودش میدونه. نظیر چی؟ نظیر ما اذا نفع عنه الاجتهاد، مانند این که نفعی بشه از شخص غیبت شونده اجتهاد. ولیس ممن یکون ذلک نقصا فی حقه، میفهمد که این نقص درباره او نیست، در حق او نیست، الا اینکه انه معتقد به اجتهاد نفسی، خودش اعتقاد به این داره که مثلا من مجتهدم ولی واقعا عرض کنم خدمت شما دیگران اون رو مجتهد نمیدونن و به غیر اجتهادش از او صحبت میکنن، اون رو مجتهد نمیدونن، این دیگه نقص محسوب نمیشه و غیبت محسوب نشه. بله میفهمد نعم قد یحرم هذا من وجه آخر، بله امکان داره. ببینید غیبت نمیگن، چون غیبت تعریف داره، غیبت تعریفش این استش که شما نقص فرد و عیب فرد رو در غیابش بگویی و او ناراحت بشه. اما اگر اومدید و مطلبی رو گفتید که نقص فرد محسوب نمیشد اما باعث کراهت و ناراحتی فرد شد، امکان داره بله بهش غیبت نمیگه، اما امکان داره به لحاظ دیگه‌ای و به وجه دیگه‌ای از اون باب که مثلا اذیت، ایزا، عرض کنم خدمت شما که یا استهزاء مثلا، حتی از اون جهت ما بدونیم بگیم حرامه، اما از جهت غیبت حرمتی نداره، چون غیبت تعریف خاص خودش رو داره، باید حتما نقص باشه، چون اینجا نقص نیست لذا غیبت نیست. اما از اون جهت که شما امکان داره ایذا و اذیت کنی با این کلام، از این جهت امکان داره از این وجه حرمت داشته باشه. خب این یک مطلب از ملخصی که جناب شیخ فرمود. پس یه وقتی هستش که شما مطلبی رو میگید که نقص نیست و طرف ناراحت میشه، این غیبت نیست. ولی اگر و انکان نقصن، حالا اگر اون سخن نقص شرعی یا عرفی به حساب یا درباره اون شخص مغتاب، و انکان نقصن شرعن او عرفن به حسب حال المغتاب، یعنی شخص غیبت شونده، این صورت چند حالت پیش میاد. الف اینکه که فانکان اون نقص مخفیان للسامه، بله یه وقتی این نقصی که داری شما میگی برای شخصی که داره این حرف رو میشنوه مخفی بوده باشه، به حیث یستن که فعن ظهوره ایل ناس، به نحوی بوده که طرف استنکاف میکرده، یعنی شخص غیبت شونده که داریم پشت سرش هم استنکاف میکرده از اینکه بخواد اون نقص در برابر مردم ظاهر بشه. و اراد القائل تنقیس المغتاب، و شخصی که داره این نقص رو میگه قصدش هم قائل یعنی غیبت کننده تنقیس شخص مغتاب بوده باشه، فهو المتیقن من افراد الغیبه، این یقینا غیبته، یقینا این چیه؟ غیبته. بعد شما میایی پشت سر یه بنده خدایی یه حرفی رو میزنه که بنده خدا خودش تا میتونسته سعی میکرده که جلوی این عیب و این نقص خودش در میان مردم رو بگیره، شما اومدی این حرف رو زدی، قصدت هم حتی انتقاص بوده، میخواستی اصلا طرف رو کنف کنی، میخواستی طرف رو استهزاء کنی، این یقینا غیبته. حالا اگر یه وقتی قصد تنقیص نبوده باشه، بنده خدا عیبش عیب پنهانی بوده، خودش هم استنکاف میکرده از اینکه مردم بدونه، ولی شما حالا یه حرفی زدی واقعا هم نمیخواستی استهزائش کنی، ایذائش کنی، اون نقص رو مردم عرض کنم حالا مثلا عرض کنم خدمت شما که قصدی نبود که از باب تنقیص بگی، ولی بازم میفرماد این هم قائل به حرمت هستی، پس اینجا دیگه قصد ملاک نیست. میفهمند و الام یرد القائل و الام یرد القائل التنقیص فالظاهر حرمته. اگر اراده نکرده باشه شخص گوینده، یعنی اونی که غیبت کننده است، تنقیص رو، بازم ظاهر چیه؟ حرمته. لکونه. چرا؟ لکونه کشفن لعورت المؤمن. شما عرض کنم خدمت شما که عورت مؤمن رو کشف کردی، یعنی اون چیزی که باید پنهان باشه. و قد تقدم الخبر من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورته، که در صفحه 317 خوندیم، که حالا منم اینجا بیارم صفحه 317 رو، که میفرماید که بله اینو قبلا خوندیم که از رسول خدا است که فرمود من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورته کانت اول خطوتن خطاها وضعها فی جهنم. بله اولین قدمی که برمیداره اولین قدم در جهنمه. خب این هم عرض کنم خدمت شما که مطلبی بود که عرض کنم خدمت شما درباره این بود که جمع‌بندی و تلخیص و ملخص جناب شیخ بود، که جمع‌بندی این شد که اگر یه وقتی انسان مطلبی رو گفت و اون نقص نباشه و طرف هم قصد تنقیص نداشته باشه، حالا بهتره بگیم که یه وقتی اگر انسان مطلبی رو گفت که اصلا نقص نبوده باشه ولی خود طرف و غیبت شونده ناراحت بشه، این غیبت نیست. اما نه، از اون طرف اگر انسان حرفی رو بزنه که مستوره و اون شخص ناراحت بشه، حالا چه قصد انتقاص داشته باشه چه قصد انتقاص نداشته باشه، این قائل به حرمتش هستیم و ظاهر این هستش که غیبت محسوب میشه. خب این مطلب تا اینجا بمونه و فی صحیحه ابن سنان انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.